نگاهمونو درست بکنیم، این که یک زندگی تبدیل میشه به قطعات مختلف و متغایر، قطعات زندگی رو تفکیک کنیم، ابعاد زندگی خودمون رو تفکیک بکنیم، فرد رو از جامعه کاملا منفک بکنیم، درون رو از بیرون منفک بکنیم، عبادت رو از فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اینا تفکیک بکنیم، همه این تفکیک ها تفکیک های نادرسته، اینا مسله کردن شخصیت انسانه از یک طرف و مسله کردن حقیقت هست از یک طرف. نهادهای اجتماعی هم که تقسیم میکنید یه وقت دارید تقسیم میکنید به لحاظی که توزیع کار و تقسیم کار بکنی و تخصصی عمل بکنی، تخصص خوبه اما تشتت بده، یه وقت متشتت نگاه میکنی همه ابعادش رو هم نمیبینی، این رو به او بی ربط میبینی. مثلا فکر میکنی که میتونی نهاد، یک نهاد بازار داریم، یک نهاد مثلا سیاست داریم، یک نهاد تربیت داریم، نهاد رسانه داریم، یک هم نهاد دینه کنارش. بعد میگه خب حالا دستمون به اون نهادها که نمیرسه، همین نهاد دین رو بریم مثلا درست کنیم، مثلا اینا معنی نداره تو تفکر دینی، برای که دین ما و شما به درون و بیرون با هم نگاه کرده، به فرد و جامعه نگاه کرده، به دنیا و آخرت نگاه کرده، به ماده و معنا نگاه کرده، دقت میکنید، و این همه رو با هم دیده و اصلا انسان ترکیبی است از همه اینا، یه منشور چند بعدی است که از یک طرف نگاه میکنی میشه اقتصاد، از یک طرف نگاه میکنی میشه سیاست، از یک طرف نگاه میکنی میشه عبادت، یعنی عمل ما در آن واحد چند بعد و چند معنا داره. این از جهت عرض کردم که یک جریان در مخالفت با مذهب در تلاش برای حذف مذهب از عرصه زندگی و جامعه و سکولاریزه کردن عریان جامعه این تفکیک رو صورت میده، میگه آقا مسائل معنوی و اخلاقی و عدالت قاطی نکن با کار فرهنگی، کار فرهنگی کار تخصصیه، تخصصی هست اما تشتت غیر از تخصصه، حتما کسی که کار فرهنگی میکنه باید تخصصی هم داشته باشه، اما ای که بگی عرصه فرهنگ داریم، عرصه اقتصاد داریم، سیاست داریم، نمیدونم دین داریم، واقعیت هم نداره. شما تو زندگیتون مگر چند بعد دارین؟ مگر ابعاد شما به هم کاری نداره؟ همون لحظه که داری فعالیت اقتصادی میکنی همون لحظه داری فعالیت اخلاقی هم میکنی، لذا اخلاق اقتصادی، حقوق اقتصادی مطرحه. تو بازار نمیتونه بگه این 10 ساعتی که من سر کارم اینجا دارم فعالیت اقتصادی میکنم، اینجا کار فرهنگی و دینی اینا کار ندارم، اینجا اقتصادیه. یعنی چی؟ عده دیگه هم از موضع دفاع از مذهب همه کار میکنن، میگن آقا مذهب رو آلوده نکنین، مذهب رو سیاسیش نکنین، خرابش نکنین، آقا امام حسین و امام رضا رو دیگه بذارین برای ما، اینا رو دیگه قاطی سیاست نکنین. این اصلا توجه نداره که خود امام حسین سیاسیه، امام حسین اگر سیاسی نبود در کربلا کشته نمیشد، کربلا سیاسیست، امام رضا سلام الله علیه سیاسی است، اگر سیاست نبود امام رضا رو از مدینه نمی آوردن مرو و بعد شهیدش نمی کردن. متأ سیاستیه که پدر و مادر دارد، نه او سیاستی که پدر و مادر ندارد، این سیاست با پدر و مادر نه بی پدر و مادر مبنا داره، هدفش منافع خود، شهرت، قدرت، ریاست، ثروت نیست، هدفش عبادته، هدفش عدالته و هدفش خدمت به خلق برای خداست. یه وقت اگه امکانش هست با تشکیل حکومت این کار میشه، اگه امکانش نیست با جنگیدن و کشته شدنه. هیچ کدوم از اینا به او هدف نمیرسه، با سکوت، تقیه و مبارزه پنهان و مخفی و کادرسازی به طور به معنی فعالیت فرهنگی به معنی خاص. لذا اینا هم که از موضع به اصطلاح مذهبی نمایی اینا برایشون مثلا اسب حضرت ابوالفضل مهمتر از کل دینه، مثلا استعمار میاد کشورهای اسلامی همه رو نابود میکنه، غارت میکنه، میکشه، به ناموس مسلمین تجاوز میکنه، عزت مسلمین رو از بین میبره، کشورهای اسلامی شیعه غیر شیعه اشغال میکنه، در سطح جهان به اسلام اهانت میکنن، اینا احساس تکلیف نمیکنن. بخیر بهشون آقا یه چیزی بگه، کاری بکنه با استبداد، با استعمار اینا، آقا ما رو قاطی مسائل نکن، منو آلوده به سیاست نکن، کربلا رو میگه امام حسین سیاسی نکن، دیگه امام حسین برای ما بذاریم بمونه، مثل که امام حسین برای آش نظری و شلا قلمکار و این چیزا گذاشتنش از اول خدا کربلا رو درست کرده، برای همین آش جز به مواد مورد نیاز برای آش نظری است، آش نظری موادی که میخواد اینایه، مثلا چند کیلو نخود، لوبیا، چی یکم امام حسین میخواد، امام رضا هم برای همین، آقا امام رضا رو بزنید بریم ما دیگه، امام رضا رو آلوده به این مسائل نکنید. به کدوم مسائل؟ اون مسائلی که تو میگی علی عزو بالله امام رضا آلوده به اونا بود، چون اونا آلودگی نیست، اونا جهاد در راه خدا، دفاع از ناموس حقوق خلق، دفاع از شریعت خداست. اونا آلودگی نیست، شما آلوده ای. دو تا امام رضا داریم، حالا شما چون با آستان قدس هم کار میکنید اینو بدون، دو تا امام رضا داریم. یک امام رضا سلطان خراسانه و از طریق بوسیدن گرز و عصا و این کارا بهش تقرب پیدا میکنه، سلام که میدن به گنبدش سلام میدن نه به خودش، السلام علیک یا گنبد طلا. اصلا وقتی امام رضا رو میخوان تصور کنن گنبده رو تصور میکنن، خود امام رضا نیست، هرچی دنبالش میگردی نیست. کفترهای حرمشه، یکی گنبد طلا، یک چیز دیگه هم هست، فضای حضرت. اگه این ستا نبود ما ارتباط دیگه با امام رضا نداشتیم. همین ستا رو الان از امام رضا بذار کنار، از امام رضا چی میمونه تو ذهن شما؟ مدعی بکن، نوحه بخون، اما نیم ساعتم باید بتونی بگی امام رضا سلام الله علیه راجع به مناسبات اقتصادی در جامعه اسلامی چی میگه؟ نیم ساعت باید بتونی بگی امام رضا علیه السلام نظر دیدگاهشون راجع به خانواده چیست؟ راجع به حقوق سیاسی و مفهوم مشروعیت سیاسی دیدگاهش چیست؟ اون وقت اینا میشه زیارت امام رضا. بعد وقتی میری طرف حرم دیگه طرف گنبد و کفتر و قضا نمیری، طرف خود امام رضا میری. این جریان متحجر هم حواستون باشه، ما این جریان سکولاریست رسمی غربگرای روشن فکر نمای ضد مذهب داریم که نهادها رو تفکیک میکنه، فرهنگ از دین جداست، دین یک نهاد اجتماعی است فلان. یک تفکر متحجر مذهبی نما داریم که جهان اسلام نابود بشه اینا مسئولیت سیاسی احساس نمیکنن. زمان شاه، زمان صدام، الان زمان آمریکا، اسرائیل، به ما چه؟ بعد یک جایی میگن یک کسی مثلا گفته سوم اسب حضرت عباس تو کربلا مثلا یک جا تاب خورده وقتی میدویده، یا یک فیلمی ساختن اسب حضرت عباس میخواستن نشون بدن، اینا میخوان حکم جهاد بدن، حکم جهاد. نگاه های جوریه، اینا نگران اسب حضرت عباس هستن، نگران اون هدفی که خود حضرت عباس برای او شهید شد و صد تا حضرت عباس برای او شهید بشد، نگران اون نیستن که یه هدف مقدسی است که امام حسین هم پیشش چیزی نیست. و الا اگر امام حسین از اون مهمتر بود چرا امام حسین فدای او هدف بشه؟ خب اون هدف فدای امام حسین بشه. یه اون مبانی که امام حسین و امام رضا و همه اینا فدای او هدف شدن و او توحید بود و عدالت، اونا رو کار ندارن. پس دو تا امام رضا داریم، دو تا مذهب داریم، دو نوع فعالیت فرهنگی داریم. ولذا وقتی میگه آقا عقلانی یا معنوی، مراقب باشید، ممکنه تو ذهن شما اونی که عرض کردم نباشه، اون یکی دیگه باشه، اما مراقب باشید پس ذهنتون یه وقت فکر نکنید که میشه اسلام طرفدار فعالیت فرهنگی باشد بدون توجه به معنویت، یا طرفدار فرهنگ معنوی باشه بدون توجه به عقلانیت، یا عقلانی باشه بدون توجه به معنویت. اصلا عقلانیت و معنویت هم در فرهنگ اسلام و فرهنگ امام رضا سلام الله علیه از هم تفکیک نمیشه. این دوگانگی بین معنویت و عقلانیت و حتی تقابل بین معنویت و عقلانیت، این دوگانگی و تقابل هم یک دوگانگی سکولاریستی است و در غرب همطوری جا افتاد. میگن آقا اگه بحثای عقلانی میخوای بکنی به دین کار نداشته باش، به معنویات کار نداشته باش. میگه قشنگ بحثای عقلانی، عقل مراد عقل، فقط عقل ابزاری، فقط عقل به مفهوم پوزیتیویستی مادی و فقط تجربه گرا. اگر هم میخوای بحثای معنوی کنی دیگه پای معرفت و استدلال و عقل و اینا رو پیش نکش، چون اگر عقل آمد معنویت میره. این دعوای عقل و معنویت که به یک شکلش هم اینجا درست کردن دعوای عقل و عشق، این نزاع، نزاع اسلامی نیست. ای که بعضی خوششون میاد میگن بله کربلا جای عقل نبود، کربلا معرکه عشق بود، در یک عبارت از سید الشهدا همچی جمله‌ای نیست، یک روایت از پیامبر و اهل بیت نیست که اینجا جای عقل نیست، جای عشق است. اگه مرادت از عقل چرت که اندازی خودخواهانه مادی است، این عقلانیت نیست، این نفسانیته. و الا معنویت اوج عقلانیته، چون عقل یعنی چی؟ اصلا شما بگو عقل سود انگار و سود محور، خیلی خوب، میخوای سود و ضررت، عقل یعنی چرتکه انداختن دیگه، چرتکه بنداز. اگر چرتکه بندازی یک طرف خدا و ابدیت و آخرت و سعادت رو بگذار، یک طرف اینکه مثلا 7-8-10 سال دیگه بیشتر تو دنیا بمانی، ها یه چند کیسه بیشتر برنج و لوبیا و نخود مصرف بکنی، خب اینا رو بذار تو دو تا کفه، کدوم سودش بیشتره؟ اصلا عقلانی، اصلا خودخواهانه فکر کن، متو خودتو درست بشناس، بعد خودخواهی کن. کجا عقل با عشق تناقض و تعارض داره؟ اینکه آقا عقلانیت یک طرف، معنویت یک طرف، انتخاب کن. ما هم که انتخابی نمی‌کنیم هیچ وقت. عقلانیت در معنویت است، معنویت با عقلانیت است. متو عقلانیت عقل رو درست معنی کن و معنا و معنویت رو درست معنا کن. اینا جاهایی که کلاه خیلی داره برمی‌دارن ها، مواظب باشین توی جهات. اصلا اینا مرسومه تو بحث‌های رسمی آکادمیک جامعه شناسی دین و جامعه شناسی سیاست و اینا، اصلا مرسومه تو غرب، از اونجا اینا ترجمه میشه میاتون دانشگاه‌های ما دارو ترجمه، یک کار دیگه‌ای که غالبا نمی‌کنن جز ترجمه. حوزه هم دارالحفظه، کتاب حفظ می‌کنن. دارالاجتهاد و عقلانیت دینی ضعیفه. دو تا کارخانه فعال مدرک سازی داریم، مدرک مذهبی، مدرک چیز مدرن، دو جور مدرک میدن. کسایی که برن سراغ حق و حقیقت و باطن قرآن و سنت، با عقل برن سراغ قرآن و سنت نه بی عقل، و با درد برن سراغ کتاب و سنت نه بی درد، با درد، درد مدرک و خود نداشته باشن، درد دین و خدا و خلق داشته باشن. اینا تعدادشون زیاد نیست. اگه یه وقتی اعلام بکنن آقا ما به هیچ کس هیچ مدرکی نمیدیم، مشهورم نمیشید، دنیاتون هم تامین نمیشه، اصلا هیچ ربطی نداره حوزه و دانشگاه، بعد ببینید چند نفر تو حوزه و دانشگاه میمونن. بگن آقا نه دنیاتون، مشکلات مادیتون، نه شهرت، نه اشتغال، نه آبرو، که مثلا بگن آقای نمیدونم دکتر، خانم مهندس، آقای آیت الله حجت الاسلام، این چیزا خبری نیست، فحشتون میدن، مسخرهتون میکنن، دنیایی هم نداری. اونجا باید ببینی که کی وقت چی میخونه و چرا میخونه. مراقب باشیم هدف، مبنا، غایت، اینا مهمن و در روش تأثیر میگذارن. فعالیت فرهنگی یک شغل نیست که شما میگید مثلا پسرعمو دختر دایید بهت میگه من تو کجایی، مثلا میگه من تو بانک کارمندم، تو کجایی، من مثلا میگه من سبزی فروشم، تو کجایی، تو فلان، من مثلا مهندسم، تو من فعالیت فرهنگی دارم انجام میدم. فعالیت فرهنگی شغل نیست که بخوای باش ادا در بیاری، مثلا یه جای پوزی بدی، امکانات ببینی چقدر داره. من نمیگم به کسی که فعالیت فرهنگی میکنه نباید به زندگیش رسید، حتما باید رسید، اما تو با این هوا، با این هوا نباید وارد این کارا بشی. اگر نه او فعالیت فرهنگی نیست، با همین تقسیم بندی های غربی او فعالیت اقتصادی است نه فرهنگی، داری به نونش فکر میکنی. این تقسیم بندی ها هست، مثلا میگن آقا عرفی شدن، سکولار شدن، غیر دینی شدن یک جامعه آیا به معنای افول دین در اون جامعه هست؟ این یک بحثی اصلا تو حوزه جامعه شناسی دین و نهادهای دینی و فرهنگی اینا میگن، جامعه شناسی فرهنگ اینا میکنن با مبانی خودشون، بعد میگن یک سطح تحلیل رو تعریف کن، بعد ابعاد دین رو بحث میکنن، تفکیک میکنن، و یه سری هم مدعاهای تاریخی رو به چالش میکشن و به بحث میکشن. از همه اینا نهایتا نتیجه گرفتن که دین داره کلا رو به افول و تحلیل میره. تو قرن 18 گفتن تا آخر قرن 20 دیگه خبری از دین در عرصه عمومی قطعا نخواهد بود، در عرصه خصوصی هم خیلی رقیق خواهد بود. خب الان قرن 21 شروع شده، درست عکس حرفای اونا شده، نه اینکه دین تو صحنه عمومی است، بنیادگرایی دینی تو صحنه است، که از یک دین سه قبضه سه آتیشه است، فقط هم اسلامیش نیست، فقط هم شیعیش نیست. دنیا هیچ وقت به اندازه امروز آتش فشان درگیری های با پرچم های دینی و مذهبی نبوده، همه جای دنیا الان همین وضعه. سطح تحلیل رو اینجوری تقسیم میکنن که آقا ما وقتی میگیم دین، مثلا فقط مرادمون ظهورات و گفتمان فردی دینه، بیان فردی دینه، دین رو فقط مساوی بدونن با این بود. یه عده بگن مراد گفتمان اجتماعی یا گروهی دینه و اینا با هم دیگه مثلا ملازمه ندارند. یه وقتی کسی بگه ظهور اجتماعی دین کم رنگ شده، منطقه افراد دنبال به اصطلاح اینا تجربه فردی دینی هستن بیشتر از قبلا مثلا شدن، یه وقت معیار رو میذاره رو نهادهای دینی با تعریف اونا که آقا نهادهای دینی مثلا قوی تر شدن، دغدغه های فردی دینی مثلا کمرنگ شده. لذا چون 3-4 تا شاخص میگذارن به تناقض هم برمیخورن. میگن اگر نگاه کنیم به لحاظ مسائل تجربیات فردی باید بگیم دینی تر شده فلان جامعه، اگر نهادهای اجتماعی دینی نگاه کنیم باید بگیم غیر دینی تر شده، تو جامعه دیگه باز میبینی به عکسه. لذا یک کلافی ایجاد میشه، علتش که گوهر اصلی دین شناخته نمیشه و این ابعاد از هم تفکیک میشن. یا این تقسیم که سه جور دین داریم، دین سنتی، یکی دین متجدد یا مدرن، یکی هم دین بنیادگرا. یا فرض بفرمایید که دین سیاسی داریم، دین سنتی داریم، دین تجددگرا داریم و از این حرفا. اصلا اینا به دلیلی که در مورد اسلام صدق لااقل نمیکنه، برای که اینا محصول اسلام شناسی نیست، اینا محصول اسلام نشناسی است. محصول اسلام نشناسی است. ما دین اسلام سیاسی جداگانه بگیم، یک اسلام سیاسی داریم، یک اسلام به اصطلاح سنتی داریم، یک اسلام تجدد طلب داریم، اینا همه بی‌معنی. یک اسلام، یا بگن اسلام عقلانی داریم، دین عقلانی داریم، دین قلبی و اشراقی داریم، دین نمیدونم فلان داریم. این تقسیمات همه غلطه. یا به یک شکل با زبان خودمانی تر که آقا مرادتون کدام دینه؟ دین فقهی یا دین اخلاقی یا دین عرفانی؟ یعنی چی؟ یک دین است با چند بُعد، نه چند دین تک بُعدی. دین اسلام یک بُعدش اخلاقه حتما، یک بُعدش عرفان است، یک بُعدش عقائده، یک بُعدش احکام و فقه. هر کس این ابعاد رو از هم تجزیه کنه و در برابر هم معنا بکنه، این تحریف کرده اسلام رو. اسلام رو مسلم و تکه تکه کرده و قبل از او انسان رو مسلم کرده. بنابراین ما فقه، عرفان، اخلاق اسماییه که میگذارن، ولی خود خداوند در قرآن نگفته که مثلا این آیات فقهیه، این آیات اخلاقیه، این آیات عرفانیه. همچی تقسیم ما نداریم مثلا. ضمن این که همو فقهی ترین آیه عرفانیست و اخلاقیست، اخلاقی ترین آیه التزامات عملی رفتاری و فقهی داره، التزامات حقوقی داره، الزامات حقوقی داره. این تفکیک کارو میکنن برای که رو کاغذ تفکیک میشه که بشه مثلا بحثا رو پیش برد. بعضیا فکر میکنن میشه مثلا فقط به فقه چسبید، اخلاق و عرفان و اینا مسائل مستحبات اسلامه، فقه هم باز فقط تو فقه عبادی فردی زوم کنی، بگی بقیهش اونا ضرور قطعیات و ضروریات نیست، حالا اگر وقت کردیم میریم. و الا اصل اسلام همینه که فقط احکام طهارت، نجاست و وضو و نماز و روزه و اینا رو بدونی، همین اصل اسلامه. یکی هم از اون طرف دیوار میفته میگه که آقا اصل انبیا برای چی آمدن؟ برای عرفان و معنویت آمدن. عرفانی باش. بعد میگه خیلی حالا عرفانی هستیم، نمازمونو چجوری بخونیم حالا؟ آقا مهم نیست چجوری نماز بخونی، مهم نیست اصلا نماز چجوری، مهم نیست چی میگی، چی کار میکنی، مهم نیست طواف بری بکنی نکنی، اصلا حج، زکات، نماز، فقه، اینا مهم نیست. خب اینا همه غلطه. هم او نه او فقه اسلامه نه این عرفانشه. فقه اسلام عرفانی است، عرفان اسلام فقهی است، سیاستش اخلاقی است، اخلاقش سیاسی است، یعنی توجه به سیاست داره. آقا ما آب خوردنمون هم سیاسیه. میگن آبم که میخوری بگو سلام بر حسین، لعنت بر یزید، یعنی سیاسیش کن. آبم که میخوری همینو بگو. بنابراین تو بحثای فرهنگی توجه داشته باشین، اینو به ذهنتون حاکم نکنن که آقا دینداری را شریعت میدانید یا نمیدونم اخلاق و عرفان میدانید. دین ما هم شریعت داره هم اخلاق و عرفان داره. اگر میگه دینداری رو شریعت میدونید، مقدار اعمال و مناسک تو جامعه علامت زوال و قوت دین میشه. به این معنا که مثلا جامعه مذهبی است، بعد میری تو بازارش میبینید دروغ میگن. شما میتونی به اسلامی و رضوی میتونی شریعت رو از اخلاق جدا بکنی؟ عکسش میگه آقا ما یک جامعه رفتیم، مردم مثلا خدا و دین و پیغمبر اونا رو قبول ندارن، ولی مثلا یک شهری رفتیم تو ایران، یک شهری، یک جای، یک منطقه از یک شهری، مردم خیلی مؤدب، مهربان، با لبخند، همه به هم کمک میکنن اینا، اما نه کسی نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه فلان، زمینش کنارش هم عرق هم میخورن، ربا هم میخورن، قمار هم میزنن. این هم جامعه دینی نیست. شما اصلا نمیتونه بگی شاخص ما شریعت است یا شاخص ما اخلاق است یا شاخص ما فلان است. شاخص ها رو نباید از هم تفکیک بکنید. اگر دیدی توی یک جامعه ای تو نظر رو کاغذ دارن شاخص ها رو از هم تفکیک میکنن، اون منظر دینی نیست. اگر در عملم یک مردمی مثل ما گاهی تفکیک کردیم، اون دینی نیست. ممکنه کسی فکر کنه یه خانواده که مثلا عاشورا تاسوعا 4 تا مجلس روزه میره، یعنی صبح میره روزه اول، بعد میاد بیرون روزه دوم، روزه سوم، تا ظهر 4 تا روزه میره، این خانواده بشه نماد خانواده مذهبی. بعد میبینی پدر و مادر، زن و شوهر با بچه‌ها، همدیگر و عروس، داماد، همسایه، فامیل، نه اصلا نه حرمت همدیگر رو رعایت میکنن، نه حقوق همدیگر رو رعایت میکنن. یه کسی قرض گرفته 6 ماه میتونه پس بده و پس نمیده، یا یه کسی به اون مقروضه و این میدونه که او نمیتونه قرضتو بهت پس بده، نه اینکه نخواد، و این پیله میکنه هر روز هی زنگ و دعوا و فلان. از نظر ما ممکنه لک بر نداره مذهبی بودن این خانواده، میگه مذهبیه، مگه نهی دیگه مکه؟ خیلی خوب، این یه بود مکه و کربلا و روزه، درسته اینا جزء زندگی دینی، اما یک بخشیشه. اینا که نیست همش، که اینا اتفاقا آسون تریناشه، اینا آسون اتفاقا، هم سیاحته هم زیارته. او بخشای سختش که باید جای جاش از مالت بگذری، از مال مفت بگذری، راست بگی ولو علیه توست، اونجا معلوم میشه کی واقعا مذهبی کی نیست. اینا روشن بشه برای ما. امام رضا سلام الله علیه همیشه هم خوشبو و معطر هم تمیز. اینه مثلا کسی اصلا جزء زندگی دینی، جزء علایم مذهب شد. دروغ نگفتن. دروغ نگفتن. از امام علیه السلام پرسیدن کی مذهبیه؟ گفتن فلان کس، آقا خیلی نماز میخونه، خیلی روزه فلان. امام علیه السلام فرمودن که اینها خوبه ولی اینا ملاک نیست. گفت چطور نماز و عبادت و اینا کافی نیست؟ گفتن برای که بعضی ها عادت کردن، اگه یه روز نمازشو نخونه وحشت میکنه، از بچگی این کارو کرده، یه روز این کارو نکنه اصلا میترسه، خودش میترسه، ولا این نماز در او اثر معنوی نداره. ولا اگه اثر معنوی داره چرا هم نماز میخونه، هم اهل فحشاه، هم اهل خیانته، هم اهل کلاهبرداریه؟ چجوری میشه نماز که خود قرآن میگه صلات چی؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر هم اهل منکری، فحشایی، اهل دروغ و خیانت و نامردی و اینا هستی، هم نماز میخونی، که معلومه این نماز نیست دیگه. اینا چیزایی که امام فرمودن. بعد از امام گفت پس کجا بفهمیم این مذهبیه یا نه؟ فرمودن چند جا امتحانشون کنیم. مثلا یکیش فرمودن ببینین امانتدار هستن یا نیستن. مردم جامعه به این میتونن اعتماد کنن یا نه؟ قبولش دارن دیگران یا نه؟ فهمودن ببینید دروغ میگه یا نمیگه. ببینید فهمودن ببینید اگه یه جایی علیه منافع خودشه اونجا هم راست میگه، وقتی علیه خودشه، علیه منافع خودش حاضر شهادت بده. مثلا یک معامله کرده شیرین بوده، ولی میبینه اگه الان طبق چیز عمل کنه به ضررش تمومش، یه مرتبه مثلا ممکنه 50 میلیون ضرر کنه، آیا حاضره به راحتی 50 میلیون ضرر بکنه یا نه؟ فهمیدن اینجا بفهم که این شیعه ما هست یا نیست. خب اینا باید بهش توجه بکنیم، ما از اینا غافلیم. یا بگی دینداری رعایت اخلاق، اخلاق عمومی که ضعیف شد دین ضعیف شده، بله حتما، اما اخلاق رو از شریعت و از چی اینا رو تفکیک از هم دیگه نباید بکنیم. اینجوری نیست که کل زندگی همه یه جوره و هر سبکی که میخوای عمل میکنی تو همه ابعادش، کنارش هم یک بخشی باز کردیم فعالیت‌های فرهنگی داریم میفرماییم، داریم فعالیت فرهنگی میفرماییم، اینجا اصلا اثری هم نمیذاره. درزم بهت بگم اثر هم نمیذاره رو مخاطبت. مخاطب شما داره نگاه میکنه به من و شما. شیکترین حرفا رو بزن، قشنگ جذابترین ادبیات و اداهای فرهنگی رو در بیار، تبلیغات بکن، آخرش میشی متخصص تبلیغاتچی. الان یک شرکتی هست تو غرب از ما و شما خیلی متخصص دارن، متخصص تبلیغات و جذب افکار عمومی هست. اصلا رو جزئیاتش فکر میکنن، رنگها، اداها، صداها، نور، همه چیزی که ما از کنارش رد میشیم رو جزئیاتش اونا فکر میکنن، برنامه دارن، تکنیک دارن. ولی تبلیغات چیه؟ ما و شما تبلیغات چی نیستیم. طبقی تقسیم در یک مثلا دوره هایی در همین جامعه خود ما شعائر دینی رعایتش ضعیف شده بود و میگفتن مثلا دوره زوال دینه، ولی یه نوع دینداری دیگه میگفتن داره تقویت میشه. از یک جهت میگفتن دین داره قوی میشه، از یک جهت میگفتن ضعیف میشه. وقتی میگن قوی میشه به یه بُعد توجه داشتن، مثلا به بُعد دین سیاسی توجه داشتن، میگفتن ضعیف شده به بُعد شعائریش توجه داشتن، یا فرض بفرمایید میگفتن تو دهه 50 و 60 دین سیاسی قوی شد، دوره اقتدار دین، نه بحث دین مناسکی و اینها، دین اجتماعی، اقتدار اجتماعی سیاسی دین قوی میشه، مثلا دین عرفانی ضعیف میشد. یعنی چی؟ مثلا کسایی که جبهه رو میبینن میگن تو جبهه مثلا دین سیاسی بود، دین عرفانی نبود دیگه، قاعد چینی، چون دیگه جنگ اوج سیاسته، در حالی که ما اوج دین عرفانیمون هم تو جبهه بود. مثلا بچهای ما که جنگجو نبودن، جنگجوی حرفه‌ای نبودن. لذا این که فعالیت فرهنگی چیست، فرهنگ دینی چیست، غیر دینی چیست، عرفی شدن به چه معناست، اینا رو باید دقت بکنیم. معیارای ارزیابی غیر اسلامی، چه از نوع متحجرانه به نام مذهب، چه از نوع سکولار و غربی، که اونم احترام به مذهب دارن ها، کمونیست نیستن که میگن مذهب باید از بین بره، لیبرالن، میگن مذهب خوبه، منتهی یه شرط و شروطایی میذارن که خفش مذهب خوبه، باید در حاشیه باشه، مذهب خوبه ولی امر خصوصی است، مذهب خوبه ولی در نظامات حق و تکلیف اجتماعی نباید دخالت کنه، مذهب خوبه اما فلان، اما 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 فلان، اما فلان، آخرش میبینید تاش چیزی نمیمونه جز همین که بگه آقا من مذهبی ام، یکی بگه من لا مذهبم، تا بگه من مذهبی ام، این میمونه تاش. اگر مادی شدن، غیر دینی شدن به معنای افول دین هم نباشد، به این معنایی که اینا تعقیب میکنن، یا دین رو تغییر میدن، یعنی دین رو محو و حذف و نفی به طور کامل ممکنه نکنن و نمیکنن چون میدونن اثر هم نداره، دین به طور کامل محو شدنی نیست، لذا از در دیگه ای وارد میشن، تغییر در دین، تغییر مرزهای دین، تغییر تفسیر دین، تغییر ساختار دین، ساختار نهادهای دینی، یعنی تغییر عملکرد نهادهای دین، از این مسیر میان جلو، تغییر نسبت بین اون چه که اونا میگن نهاد دینی و نهاد غیر دینی، بیش از اندازه پررنگ کردن بعضی از ابعاد دین و کمرنگ کردن بعضی دیگری از ابعاد دین، یعنی یک دین کاریکاتوری ساختن، یک دین کاریکاتوری، دینه ولی ابعادش او ابعادی نیست که داشت و باید داشته باشه، دینه، همه چیز دین توش هست اما ابعاد عقلانی و وحیانی و قرآنی نداره، یه چیزش بزرگ، کاریکاتور چجوریه مثلا نگاه میکنی میفهمی این عکس کیه، ولی مسخره است. چرا؟ دماغش سه برابر کشیده، چشمشه یک سوم کوچیک کرده، همونه، خنده داره. اینا کاریکاتور دین مطرح میشه، مراقب کاریکاتور دین به جای خود دین باش. کاریکاتورهای متحجرانه و قشری از دین و کاریکاتورهای غربگرایانه و سکولاریستی و مادی از دین به اسم نواندیشی و روشنفکری، بعضی ابعاد دین رو بیش از اندازه پررنگ کردن، بعضی ها رو کم رنگ تر کردن، الگوهای تازه غلط، الگوهای غلط برای فهم دین ساختن، ارائه کردن و اعمال کردن و یک تصورات نادرستی از دین منتشر کردن. سوال داشتیم؟ بفهم. ملاکاش عقل و وحیه، یعنی اولا بایستی با معارف دین آشنا باشیم، باید مطالعات عقلی اسلامی داشته باشیم. آثار پیامبر علیه چی میگن راجع به مسائل مختلف؟ در بعضی منابع دیگه ما هست که روایات مخلوطه، سندهای ضعیف و قوی، حتی حدیث جعلی اینا هست، یا احادیثی که توضیح میخواد و اونایی که بدون توضیح هم روشن، این همه مخلوطه، اون رجوع به اونا کار تخصصیه. مثلا کل روایاتی که تو بهار الانواره که اینا همه روایت درست نیست، که هر روایتی که در اصول کافی است که قطعا روایت درست نیست، که اینا بعضی از این روایات سندش ضعیفه، بعد اونایی که سند داره تازه بعضیاش احتیاج داره که درست معنا و تفسیر بشه، چون این روایت رو می‌بینی گاهی برای فهم این روایت باید اون آیه قرآن رو به اون روایت دیگه دیده باشی تا بفهمی این روایت به چه معناست، الان اگه نه دچار سوء برداشت و سوء فهم می‌شی. بنابراین این مطالعات رو باید داشته باشید، بعد برای که بینش تاریخی اجتماعی پیدا کنید باید تاریخ بخونید، تاریخ ایران، تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران از مشروطه تا امروز، بعد از انقلاب وضعیت جهان رو، یعنی باید این ذهن ابعاد پیدا کنه، باید چند تا چشم داشته باشید، کلا سرتون نره. یه وقت ممکنه شما فکر کنید در اوج یک فعالیت مذهبی هستید در حالی که این یه بازی فرعی است، مثلا زمان قبل از انقلاب، زمان بعد از کودتای 28 مرداد، نه حالا تازه بعد از قیام امام، خب یه عده‌ای بودن واقعا به اصطلاح خودشون فعالیت مذهبی میکردن، اما چون داشتن تو جدول دستگاه شاه عمل میکردن نیت شخصیش مذهبی بود، نتیجه عملش در خدمت ضد مذهب بود، توجه نداشتن، یعنی داشت تو میدون دیگران بازی میکرد. حالا مثلا مثال میزنم به انجمن حجتیه مثلا سالای 42 به بعد، حالا انجمن حجتیه سال بعد از کودتای 28 مرداد با یک هدف تشکیل شد، یک کار کردی داشت، بعد از 15 خرداد باز یک کار کرده دیگری پیدا کرد، بعد از انقلاب باز یک جوری دیگه بودن، و این بحث یک گروه و اشخاص و خاص نیست، منظور یک تفکریه، بلا ما این سبک تفکر رو در خیلی ها داشتیم، هنوزم داریم، هیچ وقتم عضو یک انجمن خاصی هم نبودن. من میخوام بگم مثلا اون زمان که امام، دعوای اصلی دعوای امام شاه و امام آمریکاست و انقلاب اسلامی است، یه مرتبه همه اینا رو ول کنی بری یک بچه رو تو کوچه پیدا کنی بهایی بخوای او رو مسلمانش بکنی، این ممکنه تو شخصا هم ثواب ببری ها، ولی وقتی ناآگاهی داری تو میدون او بازی میکنی. شما ببینید زمان سید الشهدا به کربلا که میرفتن چرا 70 خورده میان، یعنی بقیه همه بی‌دین بودن؟ نخیر، صدها هزار محب اهل بیت بود، عاشق امام حسین بودن، منتها در اون لحظه شعور نداشتن که الان رفتن به کربلا در کناری که مثلا میخوام طواف بکنم، طوافم انجام بدم، خب امام سید الشهدا تبدیل کردن به عمره مفرده از منا، از چیز، از عرفات که دعای عرفه رو خوندن و اینا، برگشت از اونجا رفتن به سمت کربلا. یه تصویری بود، شما فرض کن این قبل از انقلابی بود، این تصویر رو همین چیزا پخش میشد که خانه خدا رو اینجا بذار، تمام این فلش ها فلش های سیاه داره میچرخه، طواف شرعی داره میکنه، یک فلش سرخ به عکس همه اینها داره معکوس حرکت میکنه که به لحاظ ظاهر فقهی و مناسکی باطل عجز، غلطه این کار. شما ثواب طواف خانه خدا رو گذاشتی رفتی کربلا کارای سیاسی بکنی؟ اینقدر آدم بی معرفت، آی معلومه دیگه خدازدگیه، اینا همینطور میگفتن، آی خدازدگیه دیگه، وقتی یک کسی از چشم خدا میفته سعادت ای که حجش درست انجام بده نداره، اینه از وسط مناسک حج میره دنبال کار سیاسی. اینا شعور نداشتن که در اون لحظه تو نباید به عنوان اولی، در اون لحظه کوفه و کربلا یک شهر نیست که مقایسش کنی با مکه، در اون لحظه کوفه و کربلا تمامیت اسلامه، همه اسلام داره میره به صحنه کفر. شعور میخواد، اولا باید درد دین داشته باشیم، نه درد خودمون، منافع خودمون، باید مطالعات وسیع داشته باشیم. بچه مسلمون بی سواد شکار میشه، بچه مسلمونه که عقلش درست کار نمیکنه طعمه دیگران میشه، اینه بدونیم. و ما اتفاقا از این تیپ بچه مسلمان های ظاهرن بچه مسلمان های احمق در طول تاریخ بیشتر ضربه خوردیم تا از دست کفار. امیرالمومنین رو کی کشت؟ یکی از همین به اصطلاح بچه مسلمان های احمق، چون ابن ملجم که کافر نبود، مشرک نبود، نیروی معاویه هم نبود، نیروی دشمن هم نبود، ابن ملجم سرباز علی بود، رزمنده بود، در رکاب علی آمد جبه، این میاد علی رو میکشه، نه کافر و مشرک. زمان انقلاب اونا ترور میکردن کیا بودن؟ همینا که مثلا متحریر زدن، نمیدونم هاشمی نژاد رو زدن، کیو زدن، کیو زدن، اینا کیا بودن مگر؟ مگه اینا بچه کافر بودن؟ همشون بچه مسلمان بودن. منافقین تمام از بین بچه مذهبی ها تور زد بچه ها رو برد. این کسی که گروه فرغانی که زدن متحری و مفتح و اینا رو زدن، ضربات سنگین زدن، اینا کی بودن خیالتون؟ بچه مسلمان های مسجدی که شعور نداشتن. رئیسشون هم یک طلبه بی سواد عقده‌ای. اینا متحری رو زدن، کفار که نزدن که. تازه اینا شجاعن وارد صحنه شدن عمل کرد. او کسی که هاشم نژاد زد انتحاری عمل کرد، نارنجک دست خودش گرفت. اینا تازه اونایی که جرأت دارن، ولی اکثر بچه ها که آدمای با جرأت نیستن، که دنبال زندگیشونن. تا فضا برگرده باد از این ور به وزیر میبینی یه باد یه بخش اعظمی رو به خودش برد، باد از این ور میاد مذهبی میشه، از اون ور میاد غیر مذهبی میشه، اینجوریه، اکثریت اینجوریان، حساب خیلی نباید باز کرد روشون. خیلی ها اینجوریان تو فضا قرار میگیرن، تبه و فضا، مثلا تو یک جمع میبینه همه سینه میزنن، سینه میزنه، دو ماه بعد میبینه دارن میرن مثلا دیسکو رقص، دوست دختر پسر اینم زودتر از همه جلوتر از همه باز راه میره. از یادم دیدیم دیگه، تو همین 30 سال از یادم دیدیم. بعدش هم بودا بعضی از بچهایی که جبهه می اومدن، شما خیال نکنید اینا از آسمون افتادن، اکثر بچهای جبهه مثل اکثر مردم معمولی بودن دیگه، مثل ما و شما بودن، کسی نبودن که حالا میگه شهید، انگار میکنه شهید مثلا از کجا آمده. شهید همین بچه های معمولی و مردم بودن، بعضی از اینا که آمدن جبهه شهید شدن. امام تو جبهه عوض بشد، امام گفت خدای کاری کرد که یک زمانی عرب فروشی ها از مسجدها شلوغتر بود، خدا اینا رو متحول کرد، همین بچه آمد خط مقدم جبهه، نماز شب خوند و فداکاری میکرد. انسان ها تغییر میکنن. و میخوام عرض بکنم این ملاکی آقا ما یک جامعه، اونا تقسیم اینجوری میکنن، میگن در سیر تاریخ یک جامعه ساده بوده، جامعه های ساده مذهبی بودن، بعد جامعه هی پیچیده تر شده، به طور طبیعی غیر مذهبی و سکولار شده، نمیدونم جامعه سنتی مدرن شده، جامعه های بدوی بودن، حالا علمی شدن یعنی سکولار میشن. این تقسیم بندی ها که ابتدا زندگی دین محوری بوده، دین محور بوده جوامع، بعد کم کم دین شده یک نهاد اجتماعی در کنار بقیه نهادها در عرض اونا، بعد کم کم دین شده فردی و فرعی و همه نهادها غیر دینی شدن، بعدم کم کم حذف شده دیگه. یک زمانی از حکومت دینی حرف می‌زدن، در دوران سنت بود که میشد همه چیز رو و حتی حکومت رو به رنگ دین در آورد و اینها و اهداف دینی رو تعقیب کرد، اما دیگه کم کم حکومت دینی تبدیل شد به دین خصوصی و سیال و موقت و نسبی. یه وقتی از حق و باطل صحبت میشد، عقیده حق عقیده باطل، حالا دوران پلورالیزمه که ما نه حق مطلقی داریم نه باطل مطلقی داریم، هر حقی کمی حق است کمی باطل است، از نظر تو حق است از نظر من باطل است، بنابراین ما اصلا باطلی نداریم، همه حق است، هر کسی حق خودش رو سهمی از حق داره و حق خودش رو. اینجوری اینا رو تحت عنوانی که کهنه به نو اینجوری بوده و این مسیر غیر قابل تردید است. بله یک زمانی از اخلاق فاضله میگفتن، اخلاق قطعی ثابت خوب و بد معنا داشت، اما دیگه حالا آمدیم به سمت اباحه‌گری، اخلاقم نسبی است، ارزش هام فردی ام، تو ارزش های خودت داری، من ارزش های خودم رو دارم، هر جامعه ارزش های خودش رو داره، ارزش های هر کسی برای خودش محترمه. یک زمانی از شریعت میگفتن قانون و نظام حق و تکلیف رو هم دینی معنی میکردن، امروز دیگه حالا قانون صرفا قراردادی است، هر چی که ما خودمون با هم دیگه توافق کنیم همون میشه قانون، ما میگیم اون بعد میشه قانون، نه اینکه ما باید خودمون رو با قانونی وفق بدیم، قانون رو خودمون جعل میکنیم، او باید خودش رو با ما وفق بده. الان چطور میبینین تو بعضی جوامع دارن ازدواج همجنس با همجنس رو قانونی دارن میکنن، قانون میگه باید خودش رو با ما وفق بده، بیرون از ما چیزی اصولی وجود نداره که ما خودمون رو با اونا بخوایم وفق بدیم. وجود داشته باشیم که با یه ادبیاتای شبه روشن فکری و ظاهرا علمی و شبه علمی حرف میزنن برای اینکه عملا به ما و شما بگن که آقا دوران دینداری و زندگی توحیدی گذشته و هیچی به هیچی مربوط نیست و یک دوران عقیده محوری بود که وقتی به یک کسی میرسیدی باید میفهمیدی این عقیدهش چیه، بالاخره تو مؤمنی یا کافری، اینا مهم بود. امروز نه دیگه، عقیده یک امر خصوصیه، عقیده یه سلیقه است، عقیده سلیقه، تو سلیقت این اینجوری باشه، اون سلیقت اینجوری، عقیده هم شد یک نوع سلیقه و ربطی هم به نه حقوق مدنی و نه به سعادت و شقاوت نداره. میگه آقا چی اینقدر این حساسیت نشون میدین، کی مؤمنه کی ملحده کی مشرکه، چه فرقی داره، انسانه. بله از نظر حقوق اگر داری میگی بله همه انسانن حقوقشون رو دارن، شما حق نداری مزاحم جان و مال و آبروی کسی دیگه بشی به جرم اینکه طرف شیعه است اشعری نیست، اصلا همچه حقی نداری. اما یه وقتی میگی مساوی است همه عقاید با هم، اینا بازیه، مثل که شما رنگ لباست چیه، خب دین تو مذهبت هم همینطوریه، اینا خیلی مهم نیست. مگه شما الان با یک کسی روبرو میشی ازش میپرسی ببخشید شما آبگوشت دوست دارید یا پیتزا، بعد بگی که حالا ببینم با تو دوست باشم یا دشمن، هم چیزی میگی، مسخره یه زیاد دیوانه اینجوری حرف میزنه با کسی. همینطور هم هست، میگه اگه از کسی ببینی مسلمان یا کافر، کافر یا مسلمان، مشرکی یا موحد، بعد تنظیم بکنی، اونا میگن این هم همونقدر احمقانه است، در حالی که اینطور نیست. برای که توحید و شرک نوع نگاه فرد رو به زندگی، به آدم و عالم، به حق و تکلیف میسازه. شرک منشأ رفتار مشرکانه است، توحید منشأ رفتار توحیدی است، حتما مؤثره. تو وقتی میخوای با یک فرد یا جامعه نسبت برقرار کنی حتما باید بدانی که آیا این نگاهش به مسئله و به جهان نگاه توحیدی است یا مشرکانه. البته نه که اگر مشرک بود حقوقش و جانش محترم نیست بهش ظلم بکنی، نه خیر ظلم هم نمیکنی، نه به تو همتون که به مؤمن نباید ظلم کرد به کافرم نباید ظلم کرد، کسی فکر نکنه میشه به کافر ظلم کرد، چون کافر رو قبول نداریم، چون کفر بده پس به کافر ظلم کنیم، همچی چیزی نه، حق نداری شرعاً به کافر هم حق نداری ظلم کنی، با کافر هم باید عادلانه برخورد کنی، حقوق کافر هم باید رعایت بکنی. اما دوستی به معنای دل دادن و قلوه گرفتن با کافر، جامعه کافر، حکومت کافر، این یعنی اجازه دادی او برای در سبک زندگی تو دخالت بکنه. بله حب و بغضت، دوستی و دشمنیت، موضع گیریات حتما دخالت داره بر ایمان و اعتقادات خودت و طرفت، اما حقوقش که مثلا من اگه این کافر بود مهم نیست بذار از بین بره. مثلا داری میری، شما اگه داری از جایی رد میشی، یک کسی داد میزنه داره تو آتش میسوزه، شما شرعا باید بگی که اول بگو مذهبت چیه تا نجاتت بده؟ هرگز اینطور نیست، شما باید نجاتش بدی. یک کسی کنار خیمون افتاده از گرسنگی داره میمیره، شما میری میبینی کو شهادت بده اسم 12 امام 14 معصوم رو یه بار از اول تا آخر، یه بار از آخر تا اول بگو ببینم واقعا شیعه اثنا عشری تا باید نون بدن. هم چیزیه، شما شرعا هر کس داره از گرسنگی میمیره باید بهش کمک بکنی. بله مگر یک فرد محدور و دمیست، یک کاری کرده، یک چیزیه که او حکمش اعدامه، تازه اونجای هم معلوم نیست که شما در اون لحظه حق داشته باشی بهش ندی یا بدی، او باز بحث دیگه ای. بنابراین اینا با هم فرق میکنه. ای که بگیم آقا یک دورانی عقیده محوریه، حالا سلیقه محوریه، عقیده هم همون سلیقه است، نمیدونم این مهم نیست، مسئله خصوصی است و این حرفا نیست. چرا میگن ارتداد؟ ببینید ارتداد از یه صحبت در یک منظر صحبت حرمت ارتداده، در یک منظر صحبت میشه از حق ارتداد، حرمت ارتداد یا حق ارتداد، اینا دو نوع نگاه به ایمانه. البته ارتداد به معنی شک کردن یا سوال کردن نیست، که هر کس شک کرد که خدا هست یا نیست، پیغمبر هست نیست، میگه او مرتد شده. برای که اصلا اکثر یقین های ما و شما هم یقین درست حسابی نیست، به این معنی اگر بخوای 90% مردم مسلمان ها 90-95% چون مرتد هستن همینطوری. اگه بخوای ببینی کی واقعا عقایدش درسته، کی واقعا عقایدش توحیدی است، اسلامی است، شیعی است، خیال میکنی چند نفر پیدا میشن؟ او رو ملاک نگرفتن، این حداقلیشو ملاک میگیرن، حداقل اقلیش، همین که به زبان بگی، به زبان ولو منافقانه ولو بدون هیچ اطلاع، همین که به زبان بگی من خدا و رسول و معاد رو قبول دارم، شما دیگه شرعا مسلمانی، کسی حق نداره تفتیش کنه در عقیده تو که ببینه تو واقعا راست میگی یا دروغ، آگاه یا ناآگاه، حق نداره، حرامه. تلاش برای کافریابی، کمیته کافریابی ما نداریم در اسلام. عقل حمله بر صحته، هر کس میگه مسلمانم باید بگی بله مسلمانه، اما مگر اینکه دست به توطئه بزنه. اون ارتدادی که در قرآن و در روایات در فقه باش برخورد میکنن کسیه که آگاهانه رو لجبازی اعلام میکنه من از دین برگشتم، چون جد دین مسئله تو نیست، دین که سینما نیست که از یک درش بیای هر وقت میخوای وسط فیلم از در دیگهش بری بیرون، یا شلواری باشه بگی پوشیدم حالا دلم میخواد شلوارمو در یک شلوار دیگه بپوشم. دین شلوار نیست، دین معیار داره، ملاک داره، اگر ملاکاشو نمیدانی تو ناآگاهی، مرتد نیستی، باید آگاه بشی. اگر میدانی لج میکنی، امکان نداره که شما حق رو ببینی و خورشید رو ببینی و بگی تاریکه. اما ارتدادی که بایش برخورد میشه، میدونین اونیه که کسی بهش میگن آقا خب این سوالات این پاسخ هاست، میگه من به پاسخ ماسخ کار ندارم، هم و بعد اعلام میکنه و تبلیغ میکنه که آقا ما قرآن هم اشاره میکنه ما کافر شد. قرآن میگه، میگه بعضی هم میامدن صبح مسلمان میشدن، عصر دوباره بر میگشتن کافر میشدن. برای چی؟ برای که به جامعه پیام بدن بابا چیه میگین این دین حق، دین حق جاذبه داره حرفاشو سو، ما رفتیم دیدیم خبری نبود، اصلا دروغ بود. این توطئه علیه دینه، این بمب گذاری، این مثل کسی که نفوذی خائنانه وارد یک نهاد، یک ساختمان، یک جامعه میشه، اونجا میخواد بمبگذاری کنه، از درون تخریب کنه بیاد بیرون. این توطئه است، این مبارزه با علنی با دینه، این خیانته. ارتداد به این دلیل باش مبارزه میشه، نه اینکه اگه یک کسی سوال کرد، شک کرد یا به یک جوابی نرسید، تو دلش گفت من قبول ندارم، یا از رو عصبانیت یه چیزی رو گفت، یا تو یک جوگیر شده فلان شد، اینا زود اینا مرتد میشن. نه، ارتداد در واقع جهل نیست. بسیاری از این کسایی که ممکنه تو ذهن ما مرتد بشه، اینا بیشتر مستضعف فکری هن، نادان هن. اصلا ارتداد وقتی که حق رو ببینی بعد انکار بکنی، اغلب اینا اصلا حق رو ندیدن که بخوان بعد انکارش بکنن، یه چیزی دیگه رو دارن انکار میکنن، فکر میکنن او دینه، او خداست. یه چیز دیگه داره انکار میکنه. همون چیزی که مثلا ننه بزرگش بهش گفته یا معلمش بهش گفته، این همون اخیار میکنه دینه، به او کافر میشه. خب او که ارتداد نیست که، چون او که خدا نبود که، حقیقت نبود، او ذهنیات خودت بود. تو به او کافر شدی، باید هم کافر میشدی. مثلا الان در تفکر کلیسا اگر یک کسی کافر بشود به تسلیس، از نظر اینا مرتد دیگه، در حالی که از نظر ما مرتد نیست، موحده. چون تسلیس خودش کفر شرکه.